بخوایم به شما بگیم این هستش که شرکت ها به واسطه ورود به بورس از یک اولویت و از یک حسن شهرت برخوردار میشن.
بله.
شرکت هایی که خارج از بورس هستن چون شفاف نیستن و چون خیلی به قول معروف این نور شفافیت به اونها نتابیده، یک مقداری ابهامات در مورد اونها وجود داره، در حالی که این قضیه در بورس وجود نداره و اینها بابت این قضیه به یک شهرتی هم میرسن. از طرفی رسانه ها هم خیلی راحت شرکت های بورسی رو میرن بررسی میکنن. خب همین حضور رسانه ها باعث میشه که این منافع برای شرکت ها وجود داشته باشه. این بخشی از اتفاقات خوبی است که در بورس میفته. حالا موضوع تامین مالی و اینکه شرکت ها میتوانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی بکنند، این یک بحث. بحث دیگر هم موضوع معافیت‌های مالیاتیه که به شرکت‌های بورسی تعلق می‌گیره بابت همین شفاف بودن. همین که اینها این سطح از شفافیت رو دارن، یک معافیت‌های مالیاتی بهشون تعلق می‌گیره. بله.
بله. و بریم سراغ بازار اولیه و بازار ثانویه. تعریف این دوتا بازار رو هم از زبان شما بشنویم، از انواع بازار سرمایه محسوب میشن.
بله. ببینید انواع بازار نمیتونیم بگیم، ما اینطور باید تعریف بکنیم.
بفهم.
در بله در بورس ما دو تا در واقع بخش بازار داریم، به قول شما بازار اولیه، بازار ثانویه. بازار اولیه محل تامین مالی شرکت هاست. یعنی چی؟ یعنی ما در بازار اولیه شرکت ها رو میپذیریم، شرکت ها وارد بورس میشن. خب
بله.
و در بازار ثانویه سهام اونها بین مردم دست به دست میشه. پس ما در بازار اولیه شرکت ها رو وارد بورس میکنیم یا با انتشار اوراق بهادار، انواع اوراق بهاداری که وجود داره، مثل اوراق خزانه اسلامی، مثل اوراق مرابحه، مثل اوراق استثناء، مثل اوراق سکوک اجاره، برای شرکت‌ها تأمین مالی می‌کنیم، شرکت‌های سهامی عام و یا اینکه اونها رو وارد بورس می‌کنیم، عرضه اولیه میشن، وارد بورس میشن و در بازار ثانویه سهام اونها دست به دست میشه. من سهام این شرکت رو می‌خرم، بعد میفروشم، شما میخرید، شما میفروشید، یکی دیگه میخره. این نقل و انتقال سهام بین مردم و سهامداران بازار ثانویه است. درست؟
بله.
بسیار عالی.
ممنونم از شما آقای دکتر فلاح. نکته ای مونده در رابطه با بازار سرمایه که دوست داشته باشید بشنوندگانمون بگید؟
بله. ببینید من یه نکته راجع به بازار سرمایه خدمت الان شاید خیلی از کسانی که صدای ما رو میشنون، البته خب رادیو اقتصادی رادیوی تخصصی هست و به هر حال فعالین اقتصادی خب خیلی پیگیری میکنن و شنونده اون هستن، اما من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما در بازار سرمایه با دو مفهوم اساسی طرف هستیم، مفهوم بازدهی و مفهوم ریسک.
بله.
به هر حال شما در هر بازاری که فعالیت میکنید باید موضوع تعادل بین ریسک و بازده رو در نظر داشته باشید. خب ما وقتی میخوایم وارد بازار سرمایه بشیم با توجه به روحیاتمون که آیا ریسک پذیر هستیم یا ریسک گریز هستیم، بر اساس این اصل باید سرمایه گذاری بکنیم. پس بنابراین افرادی که حالا دوستانی که کمتر آشنا هستن با بازار سرمایه و بورس، من خواهشم اینه حتما در مقوله سرمایه گذاری به این توجه بکنن. اگر افرادی هستن که ریسک گریز هستن و هیچ تمایلی ندارن که اصلا با سرمایه خودشون ریسکی رو متحمل بشن، اینا حتما از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به اصطلاح بورس رو به نوعی تجربه بکنن و فعالیت سرمایه گذاری در بورس رو بچشن به اصطلاح. اما اگر آدم هایی هستن که ریسک رو میپذیرن، باز هم با شناخت درست از شرکت ها سهام شرکت های سودآور و سودده رو در بورس خریداری بکنن که انشاءالله هم به فرایند تولید در کشور کمک بشه و رونق تولید رو ما داشته باشیم، شرکت ها از این محل بهره مند بشن و هم خود افراد هم به واسطه اینکه شرکت های سودده رو میرن سهامش رو میخرن، اونها هم از بازدهی مناسب بهره مند بشن.
بله. و یه سوال دیگه بپرسم آقای دکتر فلاح، این که میگن بازارگردان، ما این واژه رو خیلی شنیدیم، بازارگردان در بازار سهام ما در واقع چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
بله. ببینید، بازارگردان به عنصر نقد شوندگی در بازار کمک میکنه. ببینید، نهاد قانونگذار و سیاستگذار در بازار سرمایه برای اینکه مردم و سهامداران هیچ وقت در صفهای فروش به اصطلاح معطل نشن یا در صف خرید برای خرید مثلا یک سهمی یک شرکتی به نوعی گیر نکنن، اومده یک در واقع نهادی رو ایجاد کرده، یک بخشی رو ایجاد کرده به نام بازارگردان. بازارگردان در شرایطی که یک شرکت سهامش در صف فروش به اصطلاح قرار میگیره و تعداد فروشندگانش افزایش پیدا میکنن، اون از طریق منابعی که خود شرکت در اختیارش قرار میده میاد و در واقع سهم رو خریداری میکنه در یک سطحی. خب، و در صف به اصطلاح خرید هم همینطور، اگر یک سهمی خیلی خواهان داشته باشه و به نوعی در برخی از روزها افراد زیادی خواهان باشن و تقاضا کننده اون سهم باشن، بازارگردان از طریق منابعی که داره و سهمی که قبلا خریداری کرده میاد به اصطلاح به این صفها سهم میده یا به این تقاضایی که به وجود آمده پاسخ میده. بنابراین عنصر بازارگردان در بازار سرمایه و فرایند خرید و فروش سهام تضمین نقد شوندگی و به نوعی آرامش بخشی به بازار هست. البته بله، ممکن هست گاهی اوقات در صفهای فروش سنگین یا در صفهای خرید خیلی سنگین دیگه بازارگردان به اصطلاح کاری از دستش بر نیاد.
آیا محدودیتی هم دارن بازارگردان ها در خرید و فروش؟ محدودیتی هم دارن؟
بله،
در خرید و فروش.
بله، یک دستورالعملی داره که بازارگردان، یعنی اون چون بازارگردان غالبشون صندوقیه،
بله،
اون صندوق بازارگردانی بر اساس یک دستورالعملی که مصوب سازمان بورس اوراق بهادار هست و قراردادی که با اون ناشر می‌بنده، یعنی با اون شرکتی که در واقع باید کار بازارگردانیشو انجام بده، بر اساس اون قرارداد و منابعی که در اختیارش قرار می‌گیره و دستورالعملی که پیش روش هست ورود میکنه. مثلا در خدمت شما عرض شود شرایطی که مثلا بازار به سمت صفحه خرید عرضه میشه، اون پلکانی در واقع عرضه میکنه سهام رو، و وقتی که صفحه فروش میشه اون هم به صورت پلکانی شروع میکنه به خرید. یعنی در هر دو جهت خرید و فروش حضور داره بازارگردان برای رعایت مصالح سهامدار و تضمین نقد شوندگی، که همیشه شما بتوانید سهمتون رو مثلا اگه خواستید بفروشید بتونید راحت بفروشید، و اگر خواستید سهم بخرید معطل نشید و در واقع منابعی وجود داشته باشه که به شما سهم بده.
عالی بود آقای دکتر یاسر فلاح گرامی، کلی سوال هست اینجا، ولی خب زنگ دوم ما تموم شد و باید بریم سراغ زنگ سوم. انشاءالله در روزهای آتی بیشتر راجع به صحبت میکنیم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شنبه تا چهارشنبه در زنگ اقتصاد
ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
در زنگ اقتصاد، آموزش صادرات، تجارت الکترونیک، بورس و مدیریت منابع انسانی را بشنوید.
گفته میشه تنها دارایی قدرتمندی که داریم ذهن ماست. اگر به خوبی آموزش داده شود میتواند ثروت عظیمی ایجاد کند. برای همینه که میگیم همراه زنگ اقتصاد باشید.
مدیریت عملکرد کارکنان یعنی نظارت و اندازه‌گیری کار و فعالیت کارکنان یک شرکت یا هر محیط کار دیگه‌ای مثل حتی اداره جات و کارخانه جات و اینها با اندازه‌گیری های اصولی البته و از پیش تعیین شده.
مدیریت عملکرد کارکنان یعنی چی؟ ببینید در واقع یک فرایند اصولی هستش که ادارات و نهادها و سازمانها به وسیله اون مدیریت کارکنان خودشون رو، حالا این مدیریت کارکنان چه به صورت فردی باشه یا به صورت گروهی، این افراد رو سوق میدن به سمتی که هدف مد نظرشون تعمیم بشه. حالا چجوری این کار رو میکنن؟ چند تا مرحله داره. اول با برنامه ریزی، البته در سازمان های مختلف این برنامه ریزی از پیش تعیین شده است و برنامه‌ریزی میکنن و کارکنان رو درگیر اون موضوع میکنن. در مرحله بعدی نظارته که بخش مهمیه، البته نظارت درست که ببینین و بررسی کنین که چقدر کارها داره پیش میره. با نظارته که میشه در واقع مدیریت عمل کرد داشت. و گام سوم توسعه است. البته توسعه به معنی افزایش ظرفیت عملکردیه که در واقع از طریق آموزش کارکنان صورت میگیره. مرحله بعدی و آخرین بخش پاداش دادنه. کلن از پاداش ها باید درست استفاده کرد، یا پاداش همون قدردانی کردنه، قدردانی کردن از کارکنانه و در واقع از عمل کرده خوب باید قدردانی بشه.
وقتی که میگیم مثلا مدیریت عمل کرده کارکنان رو مثلا یه جوری توضیح بدیم، خب اول باید سوال کنیم که حالا افرادی که تو این تحقق اهداف سهیم هستن احساس رضایت دارن، راضی هستن، یا اون سازمان رفتارهای مورد نیاز برای اهداف و پیشرفت رو شناسایی میکنه، تشویق میکنه و اون افراد سازمان رو ترغیب میکنه به نیل به اهدافشون، یا فرهنگ سازمانی مطلوب رو تقویت میکنه.
ارزیابی مداوم و ارائه بازخورد به تک تک کارمندان در رابطه با نقششون و مسئولیت های اونا رو میگن مدیریت عمل کرد.
و اما زنگ آخر، مدیریت عملکرد کارکنان، استاد دکتر محبوبه مظاهری، کارشناس حوزه مدیریت منابع انسانی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
درود بر شما و سپاس از محبت شما و دعوت، خوشبختم.
ممنون که با ما همراه هستید. مدیریت عملکرد کارکنان رو از زبان شما بشنویم، اصولاً به چه مدیریتی میگیم مدیریت عملکرد کارکنان و چرا ضروریه که باید در سازمان بهش توجه بشه؟
خیلی از افراد فکر میکنن مدیریت عملکرد یعنی فقط ارزیابی، در حالی که قدم اول مدیریت عملکرد اصلا ارزیابی نیستش. قدم اول مدیریت عملکرد آموزش شغل، شرح شغل، فرهنگ سازمانی و کار تیمی به همکار تیم هست. یعنی مدیر باید وقت بذاره ابتدا به فرد آموزش بده ما چه چیزی رو باید ارزیابی کنیم، چیزی که آموزش دادیم. حتی اگر یک فرد متخصص رو استخدام میکنیم، مثلا شما فکر کنید یک مدیر فروش رو استخدام کردید،
بله،
انتظار دارید که اون تخصص کافی داشته باشه، اما آیا تخصصش رو نباید در داخل سازمان شما بومی کنه؟ نباید فرهنگ شما رو بدونه؟ علاوه بر این، در دوره اورینتیشن یا جامعه پذیری ابتدا ما افراد رو آموزش میدیم و بعد ماهیانه و بعد 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار ارزیابی انجام میشه. علاوه بر این، مدیریت عمل کرد از آموزش 3 بخش شروع میشه: شرح شغل، شرایط احراز شغل، فرهنگ سازمانی، و در طول زمان بررسی میشه که آیا فرد با این 3 حوزه که خودش هم شاخصهای متنوعی در زیرش داره سازگاری داره و چه درصد سازگاری داره و چقدر آموزش و توسعه نیاز داره. خروجی مدیریت عمل کرد یا کارگاه آموزشی هستش یا جلسه منتورینگ هستش یا پاداش، که معمولا پاداش رو در دوره ارزیابی 6 ماهه به کارمندان ارائه میدیم.
و این مدیریت عملکرد کارکنان خانم دکتر مظاهری برای همه سازمان ها با هر حجمی میتونه تعریف بشه؟
بله.
یعنی ما ممکنه یک کارگاهی داشته باشیم 3-4 نفر در اون مشغول فعالیت باشند، یا یک سازمان بزرگی داشته باشیم که 10,000-20,000 نیرو در اونجا در واقع مشغول فعالیت هستن. این نگاه مدیریت عملکرد کارکنان قطعا متفاوت هست در این دو مثالی که من عرض کردم خدمتون، اما به نظر میاد در فرایند تفاوتی وجود نداشته باشه.
دقیقا. ببینید، مدیر هر گروه، هر تیم کاری، هر واحد باید مدیریت عملکرد رو انجام بده. پس اگر بخوایم بگیم مثلا 1,000 نفر باشن یا 3 نفر باشن، مدیر اون 3 نفر فرآیند مدیریت عملکرد رو انجام میده. و تو سازمانهایی که تعداد بالایی کارکنان دارند، از بالا مدیرای معاونها، مدیران ارشد رو، مدیران ارشد، مدیران میانی سرپرستها رو، سرپرستها مسئولها رو، مسئولها کارشناس ارشدها و کارشناسها رو در واقع در داخل فرآیند مدیریت عملکرد میبرند و آموزش مدیریت عمل کرد به لیول های بالا، معاون، مدیر ارشد، مدیر و سرپرست، بر عهده تیم منابع انسانی هستش.
بله. و پیشنهادتون چی هست؟ اصلا برن به سمت مدیریت عملکرد کارکنان، سازمان ها و نهادها، و این چرایی خیلی مهمه که بتونن متقاعد بشن. به هر حال یک سری هزینه ها رو ایجاد میکنه، هم برای کارگاه های کوچیک هم برای سازمان های بزرگ. این هزینه فایدهش به چه صورتی است؟
ببینید، هر چقدر که دوره جامعه پذیری و دوره منتورینگ در ابتدای کار بهتر و درست‌تر انجام بشه، هزینه مدیریت عملکرد پایین تر میاد. اما خب سازمانهایی که فقط به ارزیابی و مچگیری و پیدا کردن غلط و اشتباه فکر میکنن، خب وقتی که کاری انجام ندادن و یک دفعه میخوان یک ارزیابی 3 ماهه انجام بدن، هزینه براشون بالاتره. مثل همیشه قدم اول رو اگر درست بردارم، درست آموزش بدن، درست منتورینگ قدم اول رو برای در واقع ستاپ کردن اهداف شغلی و سازمانی و رشد فردی در شغل، این قدم ها درست برداشته شده بشه و آموزش داده بشه، در طول زمان هزینه مدیریت عمل کرد خیلی پایین تر میاد و ضروری انجام بشه برای اینکه ما خروجی میخوایم از کار کنم. گفتم هر چقدر هم فرد متخصص باشه، باید تخصصش رو داخل سازمان ما بومی کنه و این نیاز به آموزش اولیه داره. بنابراین بله، همه سازمان ها باید مدیریت عملکرد رو انجام بدن و این تاثیر مهمی روی افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد و سوداوری سازمان و کاهش هزینه ها داره، مخصوصا هزینه های پنهانی که از چشم دوره ولی در آخر سال میبینیم که در جوانب مختلف خودش رو نشون میده.
بله. خانم دکتر مظاهری، اشاره کردید به مرحله پاداش در مدیریت عملکرد کارکنان. اهمیت پاداش رو در مدیریت عملکرد از زبان شما بشنویم. چرا اینقدر تأکید میشه روی پاداش دادن در عملکرد کارکنان، در حالی که در طرف مقابلش ما مقاومت هایی رو میبینیم برای ارائه پاداش به عملکرد کارکنان؟
من اول یه چیزی رو بگم.
بفهم.
به ازای انجام وظیفه شغلی ما پاداش نمیگیم. فرد به ازای انجام وظیفه شغلش حقوق میگیره.
بله.
پاداش به چیزی تخصیص داده میشه که بالاتر از انجام وظیفه شغلی باشه، یک خلاقیت، یک نوآوری. مثلا ما تعیین کردیم انجام کاری 3 ساعت طول میکشه، اندازه کار در آوردیم و یک فردی با انجام یک روشی یا IQ بالا، تلاش بیشتر، اون کار 3 ساعت رو مثلا تو 2 ساعت انجام داده. ما به این تو مدیریت عمل کرد پاداش اختصاص میدید و این در واقع تشویق فرده به خاطر اون تلاش بیشتری که کرده، حالا یک نوآوری کرده، یک چیز جدیدی، یک سیستم جدیدی درست کرده، یک خلاقیتی داشته، باعث یک سوداوری در سازمان شده و خب این فعالیت اون فرد در هر صورت به سوداوری سازمان کمک کرده و پاداش در واقع شریک در سودی که تولید کرده است. و یکی هم تشویقشون میکنیم، یعنی تفاوت بین یک فردیه که داره خیلی روتین کار و وظیفه شغلیش رو انجام میده و فردی که واقعا تفاوت داره با دیگران و ما در واقع این رو عملا تو کارکنان میبینیم. باید هم در نظر بگیریم هر کسی با پول تشویق نمیشه.
بله.
درسته که میگیم پاداش و بخشش رو پاداش قرار میدیم، معمولا پاداش های غیر نقدی هم برای افراد میذاریم، چون تو اون هرم انگیزشی مثلا یک فردی با سفر تفریحی خیلی تشویق میشه، یک فردی با دوره های آموزشی، یک فردی با بون، حالا بر اساس نیازهایی که دارن. و ببین پاداش هم که میگیم فقط منظورمون پاداش نقدی نیست، و معمولا پاداش نقدی رو در کنار یک پاداش غیر نقدی میذارن که فرد به تکرار اون خلاقیت، نوآوری یا اون کیفیت کارش ادامه بده. و اینطور به نظرش نرسه که مثلا خیلی ما از کارمندها میشنویم که منو ندید، توجه نکرد، من مثلا یه روش جدید آوردم، یه محتوای جدید آوردم، ولی بین من و بقیه فرق نداشت. اون وقت سرد میشه و عملکردش کاهش پیدا میکنه.
من که خودم عاشق اینم که به جای پاداش به من بگن 200 دیرتر بیا سر کار، مثلا 200 واقعا 200 بیشتر استراحت بکنم، برای من خیلی لذت بخش. اینم جزء پاداش ها مدیرای عزیز در نظر بگیرن. خیلی ممنونم از شما.
بله، در بعضی از موارد واقعا ما این امتیاز رو به بعضی از افراد میدیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مظاهری، بیشترش کنید این قسمت از پاداش رو برای کارکنانتون. ممنون که با ما همراه بودید با زنگ اقتصاد. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
گفته میشه که نقش مدیر اینه که به درون فرد نفوذ کنه و هوشمندی بی همتای اون رو کشف کنه و به عمل کرد تبدیل کنه. اگه میخواید مدیر خوبی باشید، جمله بعدی من رو حتما بشنوید. مدیریت هنر خوب گوش دادن است. با زنگ اقتصاد همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 18 تا 19. امروز 3 تا زنگ داشتیم. زنگ اول مراحل بازاریابی، زنگ دوم بازار سرمایه و زنگ سوم مدیریت عمل کرده کار کنم. ممنون که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
گوش بزن باشید. فقط دو روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI.IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
یه روز کامل و شاد باش بیا، با از صبح تا شب تو آب باش یارم، تنفید حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سرسره یه پایی رودخونه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازیای عالی واسه کودکان، حالا بی و شادا بی، مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیط آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا،
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا،
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا 500 میلیارد،
فقط سرا،
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیا،
فقط سرا،
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا،
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا،
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786 2098